أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در أدلة قول صحيح بود. دلیل سوم این بود که عقلاء عالم وقتی میخوان اسم برای معاجین و مرکبات قرار بدهن، اسم رو برای اون مرکبی قرار میدهن که دارای اثر تام از اون شی باشد، و اون چیزی دارای اثر تام هست که تام الاجزاء و شرائط باشد، و چیزی که تام الاجزاء و شرائط عقلاء عالم اون اسم براش قرار میدن. این حرف اول. حرف دوم، و اینم در صحیحه، حرف دوم شارع هم منعی از این طریقه ندارد، و بلکه خودش هم بر همین طریقه مش میکنه. پس شد بنای عملی عقلاء عالم ولم یرد عنه الشارع. پس این ممضای من قبل شارع و بالاتر از امضاء من قبل شارع، مورد مشی خود شارع هم هست. این دلیل سوم بود برای این مطلب. مثلا مرحوم آقای آخون این دلیل رو نقل کردن.
دلیل سوم بودیم؟
من فکر کردم دلیل سومیم. به نظرم دلیل سوم بودیم. نه، دلیل سومه. دلیل سوم هست. این دلیل رو عرض کردیم و در این زمینه مطالب گذشت. دقت کنید، بعض از بزرگان مثل مرحوم آقای آخون به این دلیل مناقشه کردن. آقای آخون فرمودن الا انها قابلتون للمنع، این ادعا قابل منعه. حالا این منعش چیه؟ یکی از وجوهی که و کسانی که منع رو بیان کردن، صاحب حاشیه بر معالم یعنی هدایت المسترشدین جلد اول صفحه 453، آشق محمد تقی اصفهانی، برادر صاحب فصوله. این بزرگوار وجهش رو یک کلمه بیان کرده، می فرماید ان الامر المهتم به فی الشریعه الذی یشتد الیه الحاجت آخر. ایشون می فرماید در کتاب و سنت معظم احکام به گونه ایست که تعبیر ازش در خطابات کلام شارع و متشرعه انما هی الصحیحه اذ بها ینوت المسوبات الاخرویه و علیها بنیت اساس الشریعه فالطبیعت المقررت من الشارع هی تلکه کیفه الی آخر. این در عذرخواهم تعبیر رو عوض میکنم، ایشان تقریب این دلیل رو این گونه بیان میکنن. ایشون میفرماین که در شریعت اون امری که مهم است و حاجت به او پیدا میشود و معظم احکام کتاب و سنت منوط به اوست و در خطابات شرعیه و متشرعه تعبیر ازش زیاد به کار می رود، اون صحیح از این اعمال است و ثوابهای اخروی منوط بر اتیان صحیح است و بنای اساس شریعت بر صحیح نهاده شده. پس طبیعتی که از ناحیه شارع مقرر هست طبیعت صحیح است، اما طبیعت فاسده داخل در عبادت نیست، داخل در انواع بدعت است. ولا حاجت الی التعبیر عنه فی الغالب، غالبنم طبیعت فاسده نیازی به تعبیر ازش نداریم. ولو احتیج الی فانما هو بواسطه بیان صحیحه، اگر گاهیم میخوایم نماز فاسد رو بیان کنیم باز به خاطر اینه که بفهمیم نماز صحیح چه شکلی است. لذا اون چه که دائر مدار کلام شارع و متشرع است، ثواب و عقاب دائر مدار اتیان به اوست، صلات و یا سایر عبادات صحیحه است. ولو فرض تعلیق بعض الاحکام علیها فانما هو فی کمال الندره، اگر بعض از احکام هم معلق بر فاسده بشود این در کمال ندرت است. پس عمده استعمالات شارع و متشرعه در چی آقایان؟ در صحیح است. این تبیین این دلیل از کلام مرحوم صاحب هدایت المسترشدین. خب ظاهرا ما دیروز نقد این دلیل رو بیان نکردیم دیگه. خب یکی از نقدها نقد مرحوم صاحب منتقى الاصول جلد اول صفحه 261 هست که ایشان اون جمله آیا آخوند را که فرمودن ولا یخفا ان هذه الدعوا و ان کانت غیر بعیدتن الا انها قابلت للمنع فتأمل، این وجه منع آیا آخون رو باز میکنن، یعنی میخوان بگن چرا آیا آخون این دلیل رو بر قول صحیح مردود شمردن. ایشان میفرماین الا ان هذه الدعوا اهدتها على مدعيها وقد ناقش فيها صاحب الكفايه، این ادعا، کدوم ادعا؟ اینی که شارع دعبش چنین است که الفاظ ماهیات مرکب رو بر تامه دارای آثار و خواص کامل وضع کرده و عقلا هم همین کار رو کردن، شارع از این ردعی نکرده. آی منتقى الاصول میفرماین این ادعا عهدتها علی مدعیها و قد ناقش فیها صاحب الکفایه به دعوا کون این دعوا قابلتا للمن و لعل الوجه فیه ما قیل، ایشون میگن شاید اینی که آیا آخون گفتن این ادعا قابل منع اینه که چی؟ اولا از کجا که دیروز بعضی از شماهایم میفرمودید اولا از کجا معلوم که شارع مسیر عقلا رو در این زمین پیموده باشد و عدم تخطئت طریقتهم؟ شما میگید طریقه عقلا این است، این یعنی چی؟ دیگه خیلی تکرار نکنم، یعنی این که اسامی مرکبات رو برای دارای اثر تام که صحیح باشه وضع میکنن. خب و شارع هم ردعی نکرده و خودش هم همین طریقه رو پیموده. آقای منتقل اصول در مقام تبیین کلام آقای آخون میفرماید از کجا معلوم که دعب و طریقه و دیدن شارع هم همین شکلیست که عقلا انجام میدن؟ الا ان اساس تحقق الوضع التام فی هذه الدعوا کذا. ایشون میفرماین ادعای این چنینی اصلش به چی برگشت میکنه؟ اینه که گفتن مقتضای حکمت در حاجت به تفهیم این شی اینه که صحیح رو ما معمولا نیاز داریم ازش صحبت کنیم، کم نیاز پیدا میکنیم که از فاسد تعبیر کنیم و هازا غیر مسلم. ایشون میفرماید خب کی گفته، کی گفته که در این عبادات ما عمدتا نیاز داریم به تعبیر از صحیح که بعد بگیم پس چون عمدتا نیاز به تعبیر از صحیح داریم عقلا هم همیشه از صحیح صحبت میکنن و وضع میکنن لفظ رو برای صحیح؟ نه، ما میتونیم حرف دوم اینه که ادعا میکنیم لکثرت الحاجه الى تفهیم الفرد الفاسد منها. اتفاقا ما حاجت زیادی پیدا میکنیم که فرد فاسد از عبادت رو هم ازش سخن برانیم. فالوضع للاعم لا ينافي الحکمت الدائیت الى الوضع. نه، ما میگیم وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد. خیلی وقتا نیاز داریم که تعبیر کنیم از صحیح، خیلی وقتایی هم نیاز داریم که تعبیر کنیم از فاسد. کی گفته که عمده نیاز ما به تعبیر از صحیح هست و عقلا معمولا الفاظ رو برای کامل وضع میکنن که صحیح باشه و استعمال در فاسد نادر است؟ نخیر، استعمال در فاسد نادر نیست. پس این مناقشایون هم مناقشه صغروی است و هم به تعبیری کبروی. مناقشه صغرویش به چیه؟ به اینه که کی گفته که عقلاء عالم نیازمندن فقط به تعبیر از صحیح؟ مناقشه کبرویش هم اینه سلمنا که عقلا دیدنشون این گونه باشه، روششون این باشه. کی گفته که شارع این روش رو امضا کرده و هم روش با عقلاست؟ نه، میتونه شارع قبول نکنه طریقه عقلا رو. شاهد، یعنی میخوام بگم اینجوری نیست که اگر یه چیزی طریقه عقلا بود شارع هم 100% او رو چکار کنه؟ قبول کنه. اصلا همی که میگیم شارع ردعی نکرده معناش اینه یعنی شارع میتونسته رد کنه و رد نکرده. یه مثال شاهد براتون بیارم. عقلا آیون، اگر من 1 میلیارد پول به شما قرض بدم بگم سر سال این 1 میلیارد منو به من برگردون با 1000 تومن، تمام عقلاء عالم میگن کار خوبیه، میگن اشکالی نداره. 1 میلیارد تومن قرض داده، اونم 1 ساله، میگه 1 میلیارد با 1000 تومن پول بیار. دیدن عقلاء اینه، ولی شارعی رو امضا نکرده. شارع میگه یک مقدار اضافه که شد دیگه این میشه چی؟ ربا. پس میخوام عرض کنم، دقت میفرمایید، نه این است که اگر یه چیزی طریقه عقلا بود الا ولا بود شارع هم باید امضا کنه. نه خیر، میتونه امضا بکنه و میتونه امضا نکنه. روشن چی عرض میکنم؟ خب برگردیم. آیون بزرگوار پس منتقل اصول پاسخ از این دلیل سوم رو بیان کردن به دو پاسخ. همین بیان رو مثلا زبدت الاصول جلد اول صفحه 170 هم اشاره میکنن. اینا رو که میگم هدفم اینه که با این کتاب ها آشنا بشید. میراثی هستن چه از بزرگان قدیم، چه از بزرگان جدید، چه از بزرگان معاصر. زبدت الاصول هم همین رو میگه. فلأنا لا نسلم ان طریقت الواضعین ذلک. باز ایشان اشکال رو میبره به خود طریقه واضعین، یعنی این میشه مناقشه سوم. دو مناقشه قبلی چی بود؟ این بود که کی گفته که شارع این طریقه را پذیرفته؟ روشن آیون که ایشون فرمودن به فرض عقلا این طریقه رو داشته باشن، کی گفته که شارع این طریقه رو مشی کرده و کی گفته که غرض معمولا به وضع برای صحیح تعلق میگیرد؟ ایشون میفرماید ما نمیپذیریم که طریقه واضعین این گونه باشد. تقریبا البته این میشه به تکرار یک پاسخ ایشان. بل مقتزل حکمت داییت الالوز هوال وز اول الام. مقتضای حکمت داییه به وز اینه که وز بشه لفظ برای اعم. چرا؟ لان الغرض قد يتعلق بالحكم على الناقص. چون گاهی اتفاقا غرض تعلق میگیره که حکم بر ناقص بار بشود. کل حکم على الصحيح التام، مثل حکم بر صحیح تام، فرقی نمیکنه. شاهد مطلب برو سراغ عرف. فازل عرف به بابک لاحظ مرکبات همل، مرکبات همل مخترعه. مثلا بعد یه مثال همیشون میزنه، وقتی که عرف یه معجونی رو اختراع میکنه برای رفع سردرد، مثلا دم کرده گل گاو زبون این مثلا. و کان شرط و تأثیرهی اکله قبل الطعام. شرط تأثیرش اینه که قبل از غذا خورده بشه. فهل یتبهم احد ان الواضع المخترع وضع اللفظ لخصوص الواجد للشرط و کذلک بالنسبت الى الاجزاء. آیا واقعا کسی شک میکنه که این لفظ رو وضع کرده برای این معجون که به حتما قبل از غذا میل شود؟ این شرطه. نه، برای این معجون که این معجون چه قبل از غذا میل بشه چه بعد از غذا، اسم این معجون بالای این معجونه هست ولو این شرطه درش رعایت نشود. یا جز بنده عرض میکنم مثلا معجونی که آرامش بخش اعصابه گل گاب زبونه، به علاوه سنبل و تیبه، به علاوه لیموی عمانیه، به علاوه برگ بهار نارنجه، به اضافه مقداری نبات. حالا اگر این معجونی داشتیم که مقدار برگ بهار نارنج رو نداشت، بازم بهش میگن دم کرده گل گاو زبون. لذا ایشون میفرماید به نظر ما مقتضای حکمت که داییه به وضع است، وضع برای چیه آقایان؟ اعمه. این تعبیر ایشان.
سلام.
نه دیگه، این میشه یک وضع ثانوی در واقع.
نه وضع ثانوی نیست. نه میگم گل گاوزن مونتاژ اگر این رو اضافه کنید اثرش خیلی بیشتر میشه.
عرض کردم این خودش میشه یک وضع ثانوی در واقع، یعنی مخاط بگه اون اسمی که شما گذاشتید بالای معجون پنج جزئی، من الان میگم اون اسم در واقع یک اسم گذاری جدیده، یه معجون شش جزئی به شما معرفی میکنم که این معجون شش جزئی اون آثار قبلی رو که داره یه آثار بیشتری هم داره، این میشه وضع دوم به نظر ما، همون وضع نیست، یه وضع جدیده. شاهدش اینه که نه، تیپ جدید براش اصطلاحا معرفی میکنن، میگن سمند سورن مثلا. نه دیگه، نه فرق میکنه، این اجوری که باشه، پس اجوری که باشه به تمام معجونهای عالم میگیم چیز، ای که حرف نشد که، فرق میکنه. خب از جمله کسانی که به این دلیل اشکال کردن، المباحث الاصولیه جلد دو صفحه 191 که دیگه تقریبا آیون حرفا همیناییه که عرض کردم، ولی به سرعت اشاره میکنم که ببینید آیون چگونه با چه تعابیری رد کردن. ایشون میفرمایند والجواب اولا از ظاهر ان طریقت المتبعه عند العقلال مخترعين فلان، ایشون میگن اتفاقا ظاهرا برعکسه، اون طریق و شیوهی که عقلا اتخاذ میکنن وقتی مرکب اختراعی دارن، یه مرکبی رو که اختراع میکنن عقلا براش میخوان اسم بگذارن، وضع میکنن للاعم، وضع برای اعم میکنن از اول. بله یک مورد استثناء داره، اون مورد کجاست؟ المر الا فی المرکبات التی کذا، ایشون میگن بله مرکباتی که اجزایش از جهت نقیص و زیاده کاملا محدوده، معینه، نه یک ذره کمتر نه یک ذره بیشتر، بله در این مرکبات معمولا وضع شده الفاظ. برای چی؟ برای صحیح. اما در ماسوای این مرکباتی که زیاده و نقیصشون محدد به یک عدد خاص نیست، وضع شده برای اعم. پس صحیح استثناست و اعم اصل. سوال کجا، کدام مرکباتن که از حیث زیاده و نقیصه کاملا محدد و معلوم و مبینن در شریعت؟ ایشون میفرماین کل عدد و ما شاکله ها، عدد و کیل و بفرمایید چی آقایان؟ وزن. مرکباتی که عدد دارن، مثل نصاب زکات بنده عرض میکنم، مرکباتی که عدد دارن اگر یک عدد کمتر بود دیگه به نصاب نمیرسه. مرکباتی که کیل دارن مثل کیل باز بحث زکات، مرکباتی که وزن دارن مثل مثلا آب کر، مرکباتی که وجب دارن مثلا مثل وجب آب کر و امثال اینها، اینها بله از حیث نقیصه و زیاده کاملا محددن و معلومن. اما مرکباتی که لا تکون اجزاؤها محددتن من طرف زیاده، از حیث زیاده مهم نیستن، فهیه موضوعتون للاعم به اصناف المختلفه. این پاسخ اولی که آیت الله فیاض در المباحث الاصولیه دارن. پاسخ دوم ان الطریق، دیگه عرض کردم اینا رو فقط میگم که آشنا بشید با تعابیرشون، ان الطریقه المتبعه ان کانت ارتکازیتن عند العرف والعقلا، ایشون میگن این شیوهی که شما گفتید، که گفتید شیوه ارتکازی عرف و عقلاست که الفاظ رو وضع میکنن برای دارای اثر اون مرکب و دارای اثر فقط، صحیح هست؟ ایشون میفرماین این طریقه اگرچه که ارتکازی نزد عرف و عقلاء، اگرچه که ناشی از اعماق نفوسه، اگرچه که موافق با جبلت و فطرته، یعنی ایشون این که این طریقه رو عقلا طی میکنن رو بگید میپذیرن، به خلاف بعضی دیگه که اصلا گفتن کی گفته که عقلا این طریقه رو دارن، نه این طریقه این گونه هست. و اذا لم یصدر من الشارع رد اون انها، اگر از شارع ردعی صادر نشود این کاشفه از امضا و موافقت هست، اما اگر اینجوری نباشه یعنی رد صادر بشود دیگه طریقه عقلا امضا نیست. کما هو الحال فی المقام، اتفاقا پس مجرد این که طریقه مخترع این عقلا وضع برای مرکب صحیحه دلیلی بر حجیت بگید نیست. آقا سوال، کی گفته که شارع رد کرده؟ ایشون دیگه اینشو خیلی باز نمی کنن. بنده عرض میکنم خب شاهدش اینه که شارع خودش این طریقه رو مشق نکرده. شارع میگه مثلا لا تعاد الصلاح الا من خمس، لا تعاد الصلاح الا من خمس، یعنی اگر اون پنج نکته رعایت نشود، الوقت و القبلت و التهور و الرکوع و السجود، بازم شارع خودش اطلاق لفظ صلات چیه؟ کرده. یا مثلا در جاهای دیگه الا ما شاء الله در صلات فاسد خودش تعبیر به صلات کرده، از اول صلات رو فقط اختصاص به صحیح نداده. این هم فرمایش آیت الله فیاض. خواستید مراجعه کنید شهید صدر در بحوث جلد اول صفحه 209، ایشون میفرماید باز با یک تعبیر دیگه، ایشون میگه شما حد اکثر گفتید شیوه عقلا اینه که چیه؟ صد بار گفتیم شیوه عقلا اینه که برای صحیح وضع میکنن اونی که دارای اثر تام است. ایشون میگه از این مطلب لا یستوجب اکثر من احتمال او ظن به اتباع شارع لنفس طریقه، حد اکثر برای شما احتمال درست میشه که شارع هم همین طریقه رو طی کرده، یا خیلی بریم بالا حد اکثر برای شما چی حاصل میشه؟ ظن حاصل میشه که شارع هم این طریق رو طی کرده. خب کی گفته این احتمال و ظن حجته؟ اصل در ظن اینه که حجت بگید نیست. شما میگید من عقلا شیوه شون وضع الفاظ برای صحیحه و شارع هم همین شیوه رو پیموده و ردعی بگید نکرده، ایشون میگن کی گفته؟ شما حد اکثر زن پیدا میکنید به این مطلب. بله، الا ان تبلغ این طریقه و این احتمالی که میدیم مرتبتا من الوضوح و الارتكاز فی اذهان الناس به حیث تخلع علی الاستعمال الشرعی ظهورا فی ارادت الوضع للصحیح و عهدت و اثبات مثل ذالک فی المقام علی مدعی. ایشون میگه نه، نمیشه اثبات کرد. پس حد اکثر شما گفتید این شیوه رو عقلا دارن، شارع هم همین شیوه را دارد، ایشون میگه کی گفته؟ شما حد اکثر میتونید بگید و ما زن داریم که شارع هم همین رو داره، اما نمیتونید بگید ما قطع داریم که شارع. ببینید ایشون هم همون اشکال رو تقریبا میگه، اما با یه بیان خاص که برای ما حد اکثر زن حاصل میشود. بعضی بله، خب دیگه حالا یک کلمه دیگه هم بگم بسه. مرحوم محقق عراقی آغازیا در نهایت الافکار جلد اول صفحه 90، ایشون میگن ممکنه بگیم طریقه شارع غیر از طریقه واضعین بوده. نقول به انه من الممکن ان یکون للشارع فی المقام طریقه خاصه الا خلاف ما علیها دیدن الاغلا. چرا این چراش باز حرف جدیده؟ چرا طریقه شارع با طریقه اغلا فرق میکنه؟ دقت کنید بزرگواران، یه تعابیر مختلف رو که من میگم همشون یه ادعا رو دارن ولی بیاناتشون مختلف. آقا زیا میگن که به خاطر این که گاهی غرض شارع امتنانن به اینه که تسهیل امر کنه بر مکلفین، به خاطر امتنان چون میخواد تسهیل امر کنه بر مکلفین جواز تمسک به اطلاقات داده در نفی ما شک فی اعتباری شطرن او شرطا. وقتی که من مکلف شک دارم آیا فلان جز جزء این مرکب هست یا نیست، فلان شرط شرط یازدهم این مرکب هست یا نیست، شارع از باب امتنان و تسهیل به من میگه بیا از اطلاق استفاده کن و نفی کن جزئیت مشکوک الجزئیه را یا شرطیت مشکوک الشرطیه رو. اینو میگه دیگه شارع، درسته؟ خب اگر اینه، شارع میگه لازم نیست به اصل عملی مراجعه کنی که حالا یا براءتی بشی یا احتیاطی و اشتغالی بشی، نه، از اول بیا از چی استفاده کن؟ از دلیل لفظی، که دلیل لفظی اصالت ال بفرمایید اطلاق. روشن چی دارم عرض میکنم؟ چی؟ نه چرا اهمی؟ نه حالا اجازه بدید حیث الان عرض میکنم، حیث و انه من الواضح انه لا یکاد الوصول الى مصر. بله دیگه همینه، ما هم اعمی داریم میگیم دیگه، ما میخوایم عرض کنیم اشکال داریم میکنیم به این صحیح.
خب
آخه
صحیح میگه شما استدلال اشتباه، اصلا نمیتونی به
اطلاق
چرا؟
چرا؟ ایشون میگه اتفاقا شارع چون شیوش اینه، شاهد مطلب همینه، و من الواضح انه لا یکاد الوصول الى مثل هذا القرض الا بوضع اللفظ للعام دون السهی فانه على تقدیر الوضع لخصوص السهی لا یبقى مجال لرجوع المکلفین عند الشک الى الاطلاقات من جهت عدم احرازهم هم المسماهین ازن. من همینو میخوام عرض کنم، دقت کنید، ایشون میگن شارع اجازه داده تسهیلا که ما به اطلاق مراجعه کنیم برای نفی مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه، و این که به اطلاق تمسک میکنیم سر جاش خوندیم، باید اول مسما بگید ثابت باشد و بعد من به اطلاق بتونم عقص کنم. کی این گونه است؟ وضع برای اعم. اما اگر من وضع برای صحیحی باشم، خب از اول در شک در این که این جزءم آیا جزء یازدهم این شرط شرط یازدهم یا نه، پس مسما احراز نشده، مسما که احراز نشد اصالت الاطلاق رو نمیشه جاری کرد، پس نتیجه حرف تمام شد. نتیجه حرف آزیا چی شد؟ ایشون میگن شارع امتنانن و تسهیلن علی المکلفین و للمکلفین آمده جواز تمسک به اصالت الاطلاق رو صادر کرده در شک در مشکوک الجزئیه و الشرطیه، و زمانی میشه تمسک به اصالت الاطلاق کرد که اصل مسما بگید محرز باشد. و کی اصل مسما محرز است؟ وقتی که اون عمل چی باشه؟ وقتی که اون عمل اون لفظ رو بگیم برای اعم بس کرده باشیم، که میگیم اگرم این شی واقعا جزء هست ولی من الان به فاقد این شیء هم میتونم بگم نماز، نماز آیا جزء یازدهم داره یا نداره؟ احتمال میدم باشه، ولی با اصالت الاطلاق نفیش میکنن. و این کلام مرحوم محقق عراقی. تا اینجا سه دلیل از ادله قائلان به وضع الفاظ برای صحیح بیان شد. دلیل چهارم که ان شاء الله فردا خواهد آمد، بحث صحت سلب هست از فاسد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.